أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عرض کردیم که در تقابل میان کمیت و کیفیت، که آیا عدد مهمه، تعداد مهمه، یا کیفیت و نوع عمل مهم هستش. یعنی گاهی اوقات شما میشه که 10 تا میز درست میکنید، گاهی اوقات 1 میز درست میکنید، اما میز خیلی عالی و خوب، کدام مهمتره؟ اینی که من بتوانم 10 تا میز درست بکنم، این مهمتره اما با کیفیت پایینتر، یا نه 1 میز درست کنم با کیفیت بالاتر. در اینجا عرض کردیم که خب ما یک ملاک تقییم، به اصطلاح عربی تقییم یعنی ارزش گذاری، قیمت گذاری، تقییم یا تقویم، ملاک ارزش گذاری و ملاک سنجش داریم. این ملاک یا کمیت است یا کیفیت، یا عدد مهمه، تعداد مهمه، یا نوع و کیفیت کار مهمه. یه موضوع سنجش و ارزش گذاری داریم که این یا عمل است یا عامل، که عمل اونجا مهمه یا عامل. ادله رو هم عرض کردیم در قرآن کریم و روایات، ما ادله داریم که برخیشون ناظر به عمل هستن و برخی ناظر به عامل. تو این ادله که دیدیم، چه اونجایی که ناظر به عمل بود چه اونجایی که ناظر به عامل بود، کفه ترازو به نفع کیفیت سنگین تر بود. یعنی دائما روی کیفیت، روی حسن عمل تأکید می شد، نه روی تعداد عمل. اون مثال معروفش هم همین آیه شریفه لیبلوکم ایکم احسن عملا لا اکثر عملا، ندارد لیبلوکم ایکم اکثر عملا، دارد احسن عملا. و موارد فراوان دیگه ای که ما اینجا خوندیم نسبت به عمل، لیبلوکم ایکم احسن عملا، لنبلوهم ایهم احسن عملا، بحث اتقان عمل، احکام عمل، تحسین عمل و چیزهای از این قبیل. البته از اون طرف ما ادله هم داشتیم که نه، تعداد براش مهم بود. گفتیم مثل فقر او ما تیسر من القرآن، که ما بیشتر قرآن بخوانیم، خود بیشتر خواندن قرآن تاکید شده. یا فرض بفرمایید که تأکید بر اعداد خاص در اذکار و عبادات، یا اینکه انسان بیشتر ذکر خدا بگرد، یا چیزهای از این قبیل. خب حالا اینا دو دسته رو داشتیم. در ادله ناظر به عامل یعنی کننده کار، اونجا هم هر دو دست ادله رو داریم، یعنی ادله‌ای که تأکید دارن بر کیفیت و ادله‌ای که تأکید دارن بر کمیت. ولیکن دیدیم تو اون ادله، دیدیم که عمدتاً اینها از قضا کیفیت رو رد میکرد، عذرخواهم، کمیت رو رد میکردن، میگفتن نه کمیت مهم نیست. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره، این یعنی تعداد مهم نیست. یا فرض فرمایید که جایگاه اکثریت در قرآن، اکثریت آیاتشو خوندیم دیگه، تکرار نمی کنیم، فرصت نیست. یا اون روایت ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج مثلا، که خیلی ها هستن تو مکه، هستن دور خانه کعبه طواف میکنن، اما اینطور نیست که همه اینها اون حاجی باشن که مد نظر خدا هستش. یا اذ اعجبتکم کثرتکم فلن تغن عنکم شیئا، زیادید اما این زیادیتون به دردتون نمیخوره، تعداد زیادی هستید اما فایده ای نداره، به جایی نمیرسید. یا آیات دیگر که ایکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و ایکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. اینها رو داشتیم که خیلی به کمیت و عدد توجهی نمی کرد و اهمیتی نمیداد، از اون طرف البته مواردی هم بود که کثرت مهم بود، مثل کثرت مصلین در صلات جماعت، در نماز جماعت هر چه تعداد نمازگزاران بیشتر باشه این ثواب بیشتر میشه. پس اینجا کثرت عددی یعنی کمیت مهمه، اهمیت پیدا میکنه. یا فرض بفرمایید که وقتی به امام صادق علیه السلام یا سایر ائمه گفتن چرا شما قیام نمی کنید، گفتن یاران ما، اصحاب ما کم هست، یعنی اگه کمیت بیشتری بود ما قیام میکردیم. پس کمیت اینجا مهم شد. چه کنیم؟ پس بالاخره باز ما نتونستیم انتخاب بکنیم کیفیت مهم است یا کمیت، درباره عمل یا درباره عامل، عمل بهتر یا عمل بیشتر، عامل و کننده کار بهتر یا عامل بیشتر. همچنان که عرض کردم اگر مجموع این ادله رو نگاه بکنیم مشاهده میکنیم که جنبه کیفیت این قوی تره، یعنی این خیلی پررنگ تره. عرض کردم کفه ترازو اینجا سنگین تره، بیشتر به کیفیت و بهتر بودن حسن عمل توجه شده تا کمیتش. اما خب یک جایی هم کمیت هست، چه کمیت عمل چه کمیت عامل، اونا رو چجور بیان کنیم؟ بیان ما این هست، اونجا میگیم حتی همون جایی که کمیت عددی مطرح هست کمیت توأم با کیفیته. ببینید مثلا در این آیه که میگه لیبلوکم ایکم احسن عملا، خب حالا بالاخره ایکم احسن عملا دارد، این که واضحه که حسن فعلی مهم هست و شو که کار خوب انجام بشه، اما نکته ای که دارد این است که لیبلوکم ایکم، خب اینا کیان؟ اینا مؤمنین هستن، خطاب به مؤمنینه، مؤمنین مسلمین. لیبلوکم ایکم، یا درباره مصلین کسایی که نماز میخونن در نماز جماعت، درسته گفتن تعدادشون بیشتر باشه اما قبل از اون یه نکته لحاظ شده که اینا مسلمان هستن، اهل صلاتن، پس یه حد نصابی از کیفیتو دارند، حد نصاب کیفیتو دارن، یه حد اقلی از کیفیتو دارن. بله البته حالا شاید همه اولیاء خدا نیستن، همه از مثلا ابرار و اوتاد نیستن، اما اینطور نیست که کفار هم باشن، نه مسلمانن، مؤمنن، اهل صلاتن، اهل صلات جماعت هستن. خب حالا اینا تعدادشون بیشتر بشه طبیعتا بهتر هست. یا اون جایی که اهل بیت میفرمان اصحاب ما کم هستن، اگر اصحاب ما بیشتر بودن ما قیام میکردیم، اونجا کمیت تنها نیست، خیلی ها بودن که میگفتن ما شیعه امام صادقیم، ما شیعه اهل البیتیم، تعداد زیاد بود دیگه، روایاتشو میدونید دیگه که اون شخص آمد خدمت حضرت گفت آقا در خراسان 10,000 نفر شیعه دارید شما، به امام صادق گفت، گفت شیعیان شما در خراسان هستن، خراسان که میگیم به اون اصطلاح قدیم دیگه، یعنی از همین منطقه ایران کنونی شما شروع کنید شرق ایران بره به سمت این منطقه‌ای که الان افغانستان گفته میشه و همچنین شمال افغانستان و ایران، این کشورهایی که در این منطقه شمالی قرار دارن، تمام اینا میگه خراسان، خراسان به این منطقه بزرگ گفته میشده. این آمده به امام صادق میگه که آقا شیعیان شما خیلی زیادن تو این منطقه. خب ما میدونیم تو این منطقه شهرهای شیعه نشین قدیمی هم وجود دارد، مثلا مثل نیشابور. نیشابور شهر معروفی است به لحاظ تشیع، خیلی قدمت داره، خیلی خوب، یا امثال اینها. در این حال امام میگن نه ما شیعه نداریم، شیعه نداریم، ما کجا شیعه داریم؟ یعنی نشون میده کیفیت مهمه، درست کمیت رو میخوان، میگن تعداد زیاد اصحاب، اما تعداد زیاد اصحاب دارای کیفیت، دارای کیفیت، نه هر کسی، نه هر کسی، یعنی بله تعداد زیاد خیلی وقتا لازم میشه اما با یه کیفیت خاصی مد نظر هستش. خب اینا میخوام بگم این ادله رو هم ما داریم. پس در مجموع ما اگر بخوایم بگیم کمیت کیفی، کمیت کیفی، یعنی عدد مهمه اما عدد تعدادی که دارای کیفیت باشد. میگه آقا این برای ما حل نکرد، باز ما نشد متوجه نشدیم، بالاخره یه سری بحث هایی در مقام بحث آکادمیک و بحث مدرسه ای و بحثی که ما تو جلسات درس با هم طرح کنیم شاید آسون باشه، اما در مقام اجرا و عمل این باز تکلیف رو روشن نمی کنه. ببینید یک بحثی قبلا داشتیم، عرض می کردیم که ما برای اینکه بخواهیم امور رو بسنجیم که آیا موفق بودیم یا نه، وضعیت رو 3 وضعیتی در نظر بگیریم: وضعیت موجود، وضعیت مطلوب مقدور، وضعیت مطلوب آرمانی، اون اهداف آرمان ها. خیلی خوب، سه وضعیتی. اینجا هم بیایم همین کار رو بکنیم، یعنی بگیم حالا اون موجودش رو بذارید کنار، فعلا مطلوب مقدور و مطلوب آرمانی، بگیم که کیفیت یه حد نصاب دارد، یه حد کمال. خب خیلی از وقتها ما حد کمال رو لازم نداریم، حد کمال باشه خوبه ها، حد کمال باشه خوبه، اما عرض خدمتتون که این ما حد نصاب برامون بس، یعنی میگیم یه استانداردی تعیین میکنیم، استاندارد. خب میگیم ببینید کسی که میخواد برای این کار مشغول به کار بشه باید یک مسلمان باشه، دو مؤمن باشه، سه مثلا امانتدار باشه، چهار اینطور باشه، پنج اینطور باشه، شش فلان مهارت و بلد باشه، مثلا با فلان ابزار بتونه کار بکنه، فلان مثلا برخوردش مناسب باشه، چه باشه. 10 تا صفت، 10 تا خصوصیت، 10 تا ویژگی براش ذکر میکنیم. او بعد میگیم آقا از این 10 تا اگر 6 تا از اینها بود، این حد نصابو داره. خب بله، بالاتر از این هر چی بود دیگه میشه حد کمال، بهتر. دید بعضیا بهتر هم یه تر میذارن آخرش، بهترتر خیلی دیگه بهتر میشه. عرض کنم که خیلی خوب، این بهتر یعنی خوبه ها، این خوبه، این گاهی اوقات مثلا اکملتر دیگه میگن، اکملتر، احسنتر مثلا، یا تعابیر اگه بعد بگو این چطور ساخته میشه در زبان عربی، گفتیم کاری نداره، افعل و تفضیل خیسش میکنه تر میشه دیگه. عرض کنم که میشه اکملتر، عرض کنم که افضلتر مثلا، این طور هست. بله به هر تقدیر، حالا وقتم نیستش، یه آقای تعریف میکرد، میگفتش که در نه نقل نمی کنیم چون خیلی ابعاد پیدا میکنه مسئله، نمیشه تعریف کرد، ولش کن. اصلا به هر حال یه کسی بوده خیلی ادعای مثلا فضل داشته، ادعای سواد و علم داشته، به دیگران هم ایراد میگرفته، بعد میگم مثلا ایرادم که میگرفت مثلا گفت بهتر، میگفتش که اکملتر این نیست که شما این کار رو بکنید، گفت ما خجالت هم میکشیم میگیم اکملتر غلطه دیگه، اما اکمل یعنی بهتر، کاملتر. گفت ولی خیلی هم خودشو عالم میدونست، از همه هم ایراد میگرفت، دیگه من خیلی بسته گفتم که هیچ کس نفهمه کیو دارم میگم، کجا رو میگم. بگذاریم بر تقدیر، منظور این هست که خب ما بگیم که این حد نصاب رو دارد، حد کمال. آقا توی یه اردو میخوایم ببریم، اردو میخوایم ببریم، ما میخوایم برای این اردو یه اتوبوس کرایه بکنیم. خب من اتوبوس که نمیتونم را بندازم بعد مثلا 3 نفر آدم توی این اتوبوس باشن، مثلا گلکوشیک با هم بازی کنن، اتوبوس به این بزرگی 3 نفر توی این اتوبوس بخوان چیکار کنن؟ عرض کنم که یه حد نصاب، حد نصابش مثلا این تعداده، حداقل باید 20 نفر باشن. حد کمالش چیه؟ این که مثلا نیان که دیگه اردو برگزار نشه، خلاص. حد کمالش هم مثلا 30 نفر باشن، 35 نفر باشن، 40 نفر باشن، تعداد رو به این شکل. اینو نقل میکنن، نمیدونم راسته یا دروغه، بالاخره نقل میکنن که صاحب العروه، کتاب العروة الوثقى، کتاب معروف فقهی، این که همه این بزرگان هم حاشیه بر عروه مینویسن، کتاب فقهی، میگن که صاحب العروه مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، ایشون یه روز رفته بوده درس و خیلی زود برمیگرده خانه، منزل، میاد خونه، اون خانومش یا حالا کسی تو منزل بوده بهش میگه که شما امروز خیلی زود برگشتی، چی شد؟ میگه درس برگزار نشد. میگه چرا درس برگزار نشد؟ میگه تعداد طلبه ها به حد نصاب نرسید، چون تعداد به حد نصاب نرسید من درس رو برگزار نکردم. میپرسن که حد نصاب شما چند نفره؟ ایشون میگه 1 نفر. یعنی 1 نفرم نبود من درس بگم دیگه، من چیکار کنم دیگه، آمدم، حد نصابش خیلی پایین بوده، 1 نفرم بود میشد، ولی خب نبود، من دیگه با در و دیوار که نمیتونستم صحبت. حالا حد نصاب و قایقات خیلی ما میاریم پایین، نه، یه حد نصاب مناسب اون کار قدم میکنم چه عرض کنم، یعنی برای این میز یه حد نصابی باشد، یه پایه‌ای میخواد، یه رویی میخواد، مثلا یه چیزی میخواد، یه حد نصابش باشه، استحکامی داشته باشه. حد نصابش این باشد که این میز انقدر خوب باشه حداقل 3 سال کار بکنه، مثلا این حد نصاب باشه. دیگه پایین تر از این میگه آقا این میز به درد نمیخوره، این میز دیگه به درد نمیخوره. حد کمالش چیه؟ حد کمالش اینه که خیلی مثلا بهتر از اینها باشد، و حالا تا یه حدی. این کاغذهایی هست، نمیدونم شما دیدید یا نه، بهش میگن کاغذ بایبل، معروف بین ناشرین. بایبل که میدونید همین کتاب مقدس مسیحی ها هستش، ارزم نیو تستمنت. ارزم خواهدتون که این بایبل یا نیو تستمنت، همین هولی بوک به قول خودشون، کتاب مقدس، کتاب، این کاغذ، کاغذ بایبل بین ناشرین و چاپخانه ها معروفه که میگن 500 سال عمر میکنه. علال قاعده دیدید این کاغذیست که جنس خوبی داره، میگن 500 سال عمر میکنه. لذا این کاغذ رو برای کتاب مقدس مسیحی ها استفاده میکردن که عمر طولانی داشته باشه. خب شما میگه آقا ما میخوایم کاغذ تولید بکنیم، خب من الان میخوام کاغذ تولید بکنم، این کاغذ امسال قرار است بشه کتاب درسی بچه ها در مدرسه، پس لااقل یک سال این باید دوام بیاره، نه اینکه وسط سال کاغذ از هم دیگه باز بشه، پاره بشه، ارسام که بپوسه، لااقل یک سال باید دوام بیاره. خب حد نصاب کاغذی که شما تولید میکنید برای کتاب مدرسه یک سال هستش، یه حد نصاب میشه. حد کمالش چیه؟ این که مثلا فرض کنید تا 10 سال دیگه هم عمر بکنه، اما این حد کمالش 500 سال نیست و غلطه اگر شما 500 سال در نظر بگیرید. چرا؟ به جهت این که تا 10 سال دیگه اصلا کتابای درسی عوض میشه. حالا برفرض کاغذش هم خیلی کاغذ خوبی باشه و بمونه، فایده ای نداره، به درد نمیخوره. این تا 10 سال دیگه اصلا محتوا عوض میشه. لذا حد کمال این کتاب این نیست که 500 سال باشه کاغذش. نه عرض منو میگیرید یا نه؟ یعنی یک نوع آرمانگرایی بی منطق ما اینجا توصیه نمی کنیم. حد کمالهای الکی، نجومی، خیالی، نه، حد کمال واقعی، حد کمال واقعی، حد کمال. فرض بفرمایید که این لیوان این هست که به مقداری که یه نفر آدم بتونه در یک وعده بخوره رو در خودش نگه داره، آب مثلا نگه داره، حد کمالش همین قدره. خب اما اینکه شما حد کمال میگم من یه لیوان درست کردم، این دیگه خیلی به اندازه یه دریا آب جا میشه، خب چه خاصیتی داره؟ دیگه لیوان نیست، دریا، دقت میکنید؟ این فایده ای نداره. هر چیزی حد کمالش متناسب با آقا خودشه. عرضم خواهدتون که لذا پس یه حد نصاب باشد، یه حد کمال باشد. ما در کیفیت بگیم حد نصاب به حد کمال در نظر بگیریم، اونجایی که عدد هم برای ما مهم است، مثلا در جنگ، در جنگ عدد نیروها و عدد سربازها برای ما مهمه، ما تعدادی سرباز لازم داریم، خیلی خوب، در اونجا ما میگیم آقا یه حد نصابی در نظر بگیرید برای سربازها. این حد نصاب، سربازهایی که این حد نصاب رو داشته باشن میتونند در این جنگ به ما کمک بکنن. حد کمالش چیز؟ حد کمال بالاترین حدی که سرباز میتونه داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید که در جنگ صفین یه وقتی امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام که در جنگ حضور داشتن، شب بود، دشمن به ایشون، به لشکر امیرالمؤمنین هجوم آورد، شبیخون زد و سربازها آمادگی دفاع نداشتن. خب در این شرایط یه نیروی لازمه، یه نیروی ضربت که بره و این حمله شبانه دشمن رو دفع بکنه، دشمن رو دور بکنه، خیلی خوب. اینجا حد نصاب نیروی ضربت برای دفع حمله دشمن این نیست که کسی باشد که شمشیر بتونه دست بگیره و با شمشیر بتونه مبارزه کنه، نه، این بیش از این حرفاست، خیلی بیش از اینه. لذا در این ماجرا امیرالمؤمنین هیچ کس رو دخالت نداد، خودش مالک اشتر و یه تعدادی از فرماندهان رفتن و دشمن رو دفع کردن، سربازها دخالت نکردن چون نمیتونستن، توان اون کار نداشتن، این کاری کار ویژه‌ای بود، هر کسی نمیتونست، یعنی یه سطحی از جنگاوری و سلحشوری میخواست که هر کسی نداشت، یک کسی خاصی میخواست. میخوام اینو عرض بکنم که در کارهای مدیریتی، در کارهای تشکیلاتیتون همیشه اینو لحاظ کنید، حد نصاب، حد کمال. حد نصابتون رو دقیق انتخاب کنید، حد کمال هم دقیق. یعنی گاهی اوقات میشه مثلا ما میگیم حد کمال چقدر باشه، میگه هر چه بیشتر بهتر، هر چه خوبتر. نه اینطور نیست، ما برای این کار اینقدر لازم نداریم. من فرض کنم که شما یه راننده‌ای میخواید که شما رو از محل زندگیتون به محل کارتون برسه، لازم نیست این راننده قهرمان رالی مثلا مسابقات جهانی رانندگی باشه، نه، رانندگی بلد باشه، در شهر بتونه رانندگی، کافیه. همین شما رو به کشتن نده کافیه، بیش از این شما نیاز نداره. خب حد کمالش همینه که رانندگی بلد باشه، شهر رو هم بشناسه مثلا، ها این حد نصاب باشد. حد کمالش چی باشه؟ حد کمالش اینه که رانندگی خوبی داشته باشه، دست فرمونش خوب باشه مثلا. فرض اگر علاوه بر این که شهر رو میشناسه، بعضی از راه‌های فرعی و میانبرها رو هم بشناسه، اینم میشه حد کمال. تمام شد دیگه، بیش از این نیست. لازم نیست که شما یک خلبان رو بیارید مثلا برای اینکه شما با ماشین طرف اون طرف بگید من آدم معمولی نیستم، حتما خلبان باید من طرف، لزومی ندارد، همون راننده کافیه. دقت میکنید؟ میخوام بگم تو کار مدیریتی مواظب این باشیم. خب تو بحث خودمون بیایم باز کمیت و کیفیت. تو کمیت و کیفیت ما برای کیفیت یه حد نصابی در نظر بگیریم و یه حد کمالی، این تمام شد. بعد که برای کیفیت حد نصاب و حد کمال در نظر میگیریم، اون وقت اگر تعداد هم برامون مهمه، گاهی اوقات میشود که به همون حد نصاب اکتفا میکنیم. این میشه همون مطلوب اسلامی. مطلوب اسلامی یعنی عدد به تعداد زیاد، و همه این تعداد زیاد هم دارای حد نصاب هستند، همه دارای حد نصاب هستند. حالا اگر شد حد کمال هم برسن خیلی خوب، اگر نه نه. این تو خیلی از کارهای مدیریتی، کارهای اجتماعی اینطور هست. در عبادات گاهی اوقات نه، در عبادات گاهی اوقات ما باید تلاش کنیم به حد کمال برسیم، ولو اینکه عدد خاصی رعایت نشه. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ اینطور هستش. به هر حال این میخوام بگم مورد به مورد فرق میکنه. خب پس این در کیفیت. در کمیت هم باز حد نصاب حد کمال هست. بله در کمیت هم حد نصاب و حد کمال هست. در حد در کمیت حد نصابش اون جاهایی که دستور شریعت باشد، حد نصاب همون است که شریعت گفته. مثلا در ذکر رکوع حد نصاب یه دونه است، سبحان ربی العظیم و بحمده، میشه حد نصاب. حد کمال چقدره؟ هرچی بیشتر. حد کمال هرچی بیشتر، ها 3 مرتبه، 5 مرتبه، 7 مرتبه، شما میرید بالا. خیلی خوب در عدد. بعد میگه آه این حد کمال بی حده، یعنی دیگه اصلا حد نیست دیگه، نامحدوده. نه اینطور نیست. این تا جایی ادامه دارد که تزاحم پیدا نکند با یه واجب دیگه، ضرر به یه چیز دیگری نزند. یعنی انقدر شما نماز رو، سلام علیکم، انقدر نماز رو طولانی بکنید که این سبب بشود که به نماز بعدی نرسید، به نماز بعدی نرسید. ارسون خدتون که ما نه، این حد خود، یا به یه کار واجب دیگری نرسید، به وظایف اجتماعیتون نرسید، به وظایف زندگیتون، اینم نه، اینم غلط هستش. پس در کمیت هم حد نصاب حد کمال هست. حد نصاب یعنی همون اقلی که دین معرفی کرده است، حالا به عنوان واجب یا مستحب، یا اگر شما میخواید انجام بدید خودتون و قصد قربت بکنید، در حدی که اقلی که بگیم که این کار صورت گرفته است، بگید من این کار رو کردم، در حدی که بتونید بگید من این کار رو کردم، یعنی کمیش انقدر کم باشد که دیگه اگر کمتر از او شد دیگه بگید نه من این کار رو نکردم. دقت میکنید چه عرض کنم؟ یعنی حداقلش همین است که بگید من این کار رو انجام دادم، این حداقلش باشد. ارسون خدتون که، و حد اکثرش هم جاییست که این لطمه نزند به امور دیگر، به مسائل دیگر، به چیزهای از این قبیل. فرض بفرمایید در ماجرای جهاد، خب از کیفیت میگذاریم، همون کمیت رو داریم عرض کنم. در جهاد چند نفر باید برن برای جهاد؟ هرچی بیشتر بهتر، هرچی بیشتر بهتر. لکن آیه نازل شد، سوره مبارکه توبه آیه 122، آقا همه نرن جهاد، همه نرن جهاد، بعضی ها در مدینه بمانند و تفقه در دین بکنند. آیه نازل شد، همه برای جهاد نظامی و عسکری نروند، یه عده‌ای در مدینه بمانند، لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. یعنی این باید که مواظب باشیم. اینقدر فرض چه عرض کنم؟ پس اینا هم باید رعایت بشه. پس حد نصاب حد کمال در کیفیت داریم، یه اقل کیفیت است که دیگه پایین تر از اون نامطلوبه، یه اکثر کیفیت است که دیگه بیشتر از اون لازم نیست، افراط، اسراف، زیاده روی است، وسواسه، بیش از اون دیگه وسواسه. مثلا فرض کن الان اینجا میخواد مهمان بیاد برای ما، ما اینجا رو میخوایم منظم بکنیم، یه جاروی ظاهری انجام بدیم، خیلی خوب این پشتی ها رو درست بکنیم، صندلی اگر هست درست بکنیم، تمام، آماده بشه برای مهمان. حالا یه کسی بیاد بگه که نه من اینطوری خیالم راحت نمیشه، تمام این موکتا رو باید بردارم، همه زیرش رو تمیز بکنم، همه، لزومی نداره برای یه مهمان آمدن رفتن این مقدار، شاید بگیم این دیگه وسواسه، این دیگه وسواسه. حد کمالش همین هست که مثلا حد نصاب، این که وقتی مهمان آمد، اینجا آشغال ها رو نبینن، بعضیا مثلا میریزن پشت پرده زیر مثلا چیزی، حد نصابش این است که مهمان آمد این کثیفی ها و آشغال ها رو نبینه، حد کمالش هم این استش که خب دیگه کاملا تمیز کرده واقعا آشغال ها رو شما برده باشید دیگه، اما بیش از اینش دیگه میشه وسواس. پس در کیفیت مشخص شد، در کمیت هم چون جو عدد مطرح هست، اقلش اگر از اموری است که شریعت براش عدد مشخص کرده، عددش همون عددی است که شریعت مشخص کرده، اگر شریعت عدد مشخص نکرده، اقلش این است که شما بگید من این کار رو انجام دادم. به تعبیر ما میگیم اقلهو مسماه، اقلهو مسماه یعنی بگن این کار کردی، اسمشو گو بگن این کار کردی، دقت میکنین چه ارزشم؟ این اقلش هست. اکثرش چیه؟ اکثرش چه در اونجایی که شریعت مشخص کرده اقل را، چه در جایی که خودمون اقل رو تشخیص میدیم، اکثرش هم جایی است که تزاحم ایجاد نشه، یعنی مزاحمت ایجاد نکند با یک لازم دیگر، با یک واجب دیگر، مزاحم امر دیگه چی آقا نشه. این به این ترتیب هستش. عرض کنم خدمتتون که حالا چون دوستان طلبه هم در جلسه ما حضور دارن، این در تقریرات خارج دروس خارج مرحوم آیت الله خویی این تعبیر آمده که ایشون فرمودن، حالا به حسب تقریرات فرمودن که ادبیات زیاد مانع اجتهاده. ادبیات زیاد مانع اجتهاده یعنی چی؟ ادبیات زیاد مانع اجتهاده یعنی آقا شما برای مجتهد شدن یه مقداری ادبیات عرب لازم داری، بیش از این مقدار بله ادیب میشی اما دیگه مجتهد نمیشی، مجتهد در فقه و اصول نمیشی. دقت میکنی؟ برای مجتهد شدن این مقدار ادبیات کافیه، بیش از این لازم نیست. میگه نه آقا بیشتر بخون، حالا کتابای دیگر هم کار کن، حالا بیشتر وقت بده، لزومی نداره. برای اجتهاد این مقدار ادبیات بس، کمتر از اون نمیشه. چرا؟ چون اسلام متونش به زبان عربی هستش، قرآن حدیث به زبان عربیه، ما باید عربی بلد باشی، پس کمتر از اون نمیشه. بیش از اون مقدار هم لازم نیست، نه تنها لازم نیست بلکه مانع میشود از این که ما بتوانیم مسیر رو درست طی کنیم. اینا حالا مثال زیاد دارد دیگه، تو هر عرصه شما میتونید مثال براش پیدا بکنید. شما میخواید یه پذیرایی تهیه بکنید برای جمعی مثلا، خب این کمتر از حد نصاب این هستش که نرسه به اونها، کم بیاد. بیشتر از حد کمالش هم این هستش که همه برسن که هیچی، اگر کسی هم بیشتر هم خواست بتونه که از اون پذیرایی ها استفاده کنه ببره. اما حد افراطش و حد وسواسش چیه؟ اینکه اینقدر زیاد باشه که زیاد بیاد ریخته بشه، از بین بره، مورد استفاده قرار نگیره، بمانه و بیخاصیت باشد. دقیقا میفهمم چی عرض بکنم، و اسراف صورت بگیره. اینا حدودش مشخصه، میشود اینها رو تعیین کرد. پس بگیم که اون مقداری که ما داریم کمیت کیفی هست، با لحاظ این دو نکته حد نصاب حد کمال، کمتر از حد نصاب درست نیست، بیشتر از حد کمال هم وسواس هست و افراط هست و این هم مورد پذیرش نیستش. خب این یه مطلبی که اینجا حالا به نوعی سعی کردیم تا حدودی جمع‌بندی بکنیم. یه بحثی رو ما طبق ترتیب ابحاث خودمون و روال ابحاث خودمون گذاشته بودیم برای چند جلسه دیگر، منتها به مناسبتی میخوام که امشب مطرح بکنم، گرچه امشب تمام نمیشه، فقط بحث شروع میکنیم، شاید یکی دو جلسه ادامه بدیم این بحث رو، اما مناسبتش هم بحث انتخابات هست، بحث انتخابات که فردا قرار است انتخابات در کشور صورت بگیره، اینم جز بحثمون بوده، منتها مال چند هفته بعد بوده به ترتیب بحث، حالا خود آوردیمش جلوتر. و اون این که ببینیم بحث مبارزه انتخاباتی و رقابت انتخاباتی در سیره اهل بیت علیهم السلام. خب ما بحثمون اصول سیره مبارزاتی اهل بیت هست. آیا سیره مبارزاتی اهل بیت رو در عرصه انتخابات هم میتوانیم ببینیم یا نه؟ همینجا یه تذکر رو بدم، انتخابات به مفهوم و مصداقی که امروز انجام میشه این یه امر مدرنه. این شما نباید دنبال این باشید که عیناً به قول ما طلبه ها طابق النعل بالنعل در 1400 سال پیش شما پیدا بکنید، نیست، نه در حجاز نبوده، هیچ جا نبوده انتخابات. این انتخابات امر جدیدی است، امر مدرن نیست، به این شکل امروز منظورم هستش ها، مفهومن و مصداقن. خب پس ما اول خیالمون راحت بکنیم که عیناً نمیخوایم اون زمان پیدا بکنیم یه همچین چیزی، اما شبهش رو میشه پیدا کرد، شبه انتخابات رو میشه پیدا کرد در اون زمان. در میان 14 معصوم علیه السلام ظاهرا تنها معصومی که حالا بگیم شاید تنها امامی که به صورت جدی در جریان یک رقابت سیاسی و مبارزه انتخاباتی در جایگاهی شبیه به کاندیداتوری و نامزدی برای یک انتخاب سیاسی قرار گرفت، امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام بود. صلوات قد بفرمایید. البته واضح است که عرض کردیم انتخابات با مفهوم و مصادیق امروزیش در زمان و مکان زیست امیرالمؤمنین علیه السلام وجود نداشت، ولی ایشون حداقل سه مرتبه در موقعیتی قرار گرفت که در صورت انتخاب و همراهی دیگران می توانست به خلافت، یعنی بالاترین جایگاه سیاسی و حکومی در جهان اسلام و در میان امت اسلامی برسه. این سه مرتبه و این سه موقعیت عبارت بودند از: یک، انتخاب به عنوان خلیفه اول، دو، انتخاب به عنوان خلیفه سوم، و سه، انتخاب به عنوان خلیفه چهارم. به عنوان خلیفه دوم چنین موقعیتی نبود، چون خلیفه اول مستقیما خودش خلیفه دوم رو انتخاب کرد، لذا اصلا دیگه نوبت به این نرسید که کس دیگری مطرح بشه. خود شخص خلیفه اول خلیفه دوم رو مشخص کرد و اصلا مجال و فرصتی نداد که بخواد انتخابی صورت بگیره. اما در به عنوان خلیفه اول، سوم و چهارم این جایگاه وجود داشت. خب در موقعیت اول، یعنی انتخاب به عنوان خلیفه اول، شرایط امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام از جهاتی شبیه شخصی بود که در حالی که هنوز رئیس جمهور قبلی دولت رو در اختیار داره، در انتخابات ریاست جمهوری برنده شده. من یک توضیح بدم. ببینید، معمولا اینطور هست، یه دولتی بر سر کار هست، دورش تمام میشه، زمانش تمام میشه، در اواخر دورهی که این رئیس جمهور بر سر کار هست انتخابات برگزار میکنه. خب انتخابات برگزار میکنه، یک نفر به عنوان رئیس جمهور بعدی در انتخابات معرفی میشه. توی غرب مثلا زبان انگلیسی ظاهرا بهش میگن که elected president. خب رئیس جمهور منتخب، elected president. هنوز پرزیدنت یا رئیس جمهور اصلی سر کارها، او داره کشور رو اداره میکنه، اما یه نفر دیگه هم به عنوان elected president، رئیس جمهور انتخاب شده، رئیس جمهور رأی آورده وجود دارد که این آدم قراره مثلا سه ماه دیگر قدرت رو دست بگیره و دولت تشکیل بده، کابینه تشکیل بده. شرایط امیرالمؤمنین در دفعه اول تقریبا شبیه این بود، فقط با این تفاوت که انتخابی در کار نبود از جانب مردم، بلکه نصب الهی بود، انتصاب الهی بود. رسول الله صلی الله علیه و آله، صلوات خط بفرمید، با صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجا، در حجة الوداع در قدیر خم آمد امیرالمؤمنین رو به مردم معرفی کرد از جانب خداوند، مردم هم آمدن با ایشون بیعت کردن، بخن بخن یا علی صرت مولای و مولا مؤمنین، فلان ارسام که با او بیعت کردن. خیلی خوب تمام شد، پیغمبر بیعت رو برای امیرالمؤمنین گرفته، اما آیا امیرالمؤمنین قدرت رو به دست گرفت؟ نه. چرا؟ چون هنوز رئیس جمهور قبلی هست، البته که جسارت به پیغمبر بگیم رئیس جمهور، به هنوز حاکم قبلی هست، رئیس الامه هنوز هستش که شخص رسول اللهه. خب منتها امیرالمؤمنین مشخص شده به عنوان جانشین و خلیفه و کسی که بعد ازشون باید مقام رو به دست بگیره. پیامبر خدا چند ماه بعد از دنیا میره، رحلت میکنه. خب حالا زمانی است که امیرالمؤمنین حکومت رو به دست بگیره. در همین زمان عده‌ای شورش میکنن، طغیان میکنن، بگید کودتا میکنن، هر چی که بخواد اسمشو بذارید. خب در بعد از محافل سیاسی میان دور هم جمع میشن و با هم برنامه ریزی میکنن که نگذارند اون رئیس الامه و رهبر امت و حاکم اسلامی و ولی امر مشروع حکومت رو دست بگیره، کس دیگه ای بجش معرفی بکنن. این اتفاقی است که رخ میده. این تقریبا شبیه این میموند که خب الان یک نفر در انتخابات ریاست جمهوری رأی آورده، چند ماه بعدم میخواد ریاست جمهوری به دست بگیره، زمانی که رئیس جمهور قبلی کنار میره و این میخواد که حالا دولت خودش رو تشکیل بده، بعد از اون دوره قانونی دولت قبلی عرض کنم که درست زمانی که قرار است که دولت تشکیل بده، برخی از کانونهای قدرت و محافل سیاسی با سوء استفاده از قدرت و نفوذ انتخابات قبلی و منتخب اون رو نادیده میگیرن و کاندیدای جدیدی رو معرفی میکنن و به طرق مختلف برای او رأی جمع میکنن، در حالی که رئیس جمهور منتخب این هنوز هست و داره تلاش میکنه که دوباره قدرت رو به دست بگیره. این شرایط امیرالمومنین تقریبا اینطوره تو دفعه اول. خب حضرت در این شرایط البته میخواهد قدرت مشروع خودش رو پس بگیره، قدرتی که از جانب خداوند به او داده شده، جایگاهی که از جانب خداوند برای او تعیین شده. خب در اینجا امیرالمومنین برای ابطال باطل و مقابله با شورش و یا کودتایی که بر ضد صورت گرفته روش‌های مختلفی رو امتحان کرد. از جمله این روش‌ها این بود که هر شب به همراه تنها یادگارهای رسول الله صلی الله علیه و آله به در خانه مهاجر و انصار رفت. هر شب فاطمه زهرا سلام الله علیها رو سوار می‌کردن بر یک مرکب، حسنین هم همراهشون بودن، می‌رفتن در خانه مهاجرین و انصار در می‌زدن، طرف میامد دم در، بعد با او صحبت میکردن، گفتن آقا مگر تو در غدیر خم نبودی؟ مگر ندیدی رسول الله فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا؟ کار تمام شد و تو بیعت کردی، پس من الان جانشین رسول الله، خلیفه رسول الله هستم، پس تو چطور رفتی با ابوبکر بیعت کردی، رفتی جای دیگه، این بچه شد؟ اینا عذر و بهانه می آوردن دیگه. مثلا بعضیشون میگفتن آقا دیگه دیر شده دیگه، ما با ابوبکر بیعت کردیم دیگه، کار تمام شده دیگه، کاش زودتر گفته بودی، اگه زودتر میگفتی ما قبول میکردیم. یا بعضیشون عذر و بهانه های دیگه می آوردن، یا بعضیشون خجالت میکشیدن، میگفتن نه حق با تو، باشه ما میایم از تو حمایت میکنیم، ولی بعدن این کار رو نمیکردن، یعنی نمی اومدن حمایت بکنن. خب این یکی از کارهایی بود که حضرت انجام داد. کار دیگری که حضرت انجام داد این بود که حتی حضرت حاضر بود که اقدام به جهاد و مبارزه نظامی بکنه. چرا؟ چون شورش شده بود، کودتا شده بود، باید کودتاگرها رو سرکوب میکرد و اونها رو سر جای خودشون مینشوند. لذا اعلام کرد که هر کس با من هستش در فلان روز مثلا در فلان ساعت بیاد، سرش رو برهنه بکنه، عمامه به سر مثلا نداشته باشه، شمشیر کشیده در فلان جا حاضر باشه. خب حضرت خودشون آمدن و 3 نفر دیگه هم مثلا 3 نفر 4 نفرم بیشتر نیامدن، حضرت دن فایده نداره، یعنی باید حداقل جمعیتی اینجا حضور پیدا میکردن تا حضرت بتونه با اینها اقدام بکنه. این روش هم جواب نداد، کسی نبود که حضرت رو یاری بکنه. یه جمله ای دارد امیرالمومنین، خیلی این انسان دلش میسوزه از این جمله. امیرالمومنین امام علی علیه السلام خودشون میفرمان که اگر به جای عباس و عقیل حمزه و جعفر رو داشتم حقم رو میگرفتم. این چجوریست؟ عباس و عقیل، از اون بر حمزه و جعفر. عباس عموی امیرالمومنینه، حمزه هم عموی او بود، عقیل برادر امیرالمومنینه، جعفر یعنی جعفر طیار، جعفر هم برادر امیرالمومنین بود. میگه اگر به جای این 2 نفری، به جای این عمو و برادر، اون عمو و برادر بودند، من حقم رو میگرفتم. شما ببینید مثلا به جای عموی ضعیفی مثل عباس، البته ما نمیخوایم به عباس هم جسارتی کرده باشیم، برای عموی رسول الله هست و از این جهت محترم هست، ولی به هر حال ضعیف بود دیگه، این که نمیتونیم انکار کنیم ضعیف بود. خب به جای عموی ضعیفی مثل عباس، عموی قوی و مقبولی مثل حمزه که هم از نظر توان بدنی و جنگاوری، هم به جهت قدمت در اسلام، هم به جهت ارتباط نزدیک با رسول الله صلی الله علیه و آله، و هم به عنوان فرمانده جنگ مسلمین جایگاه بسیار والا و بی‌نظیری در میان امت اسلامی داشت و اصلا با عباس قابل قیاس نبود. عباس منظورم برادر امام حسین نیست تا اشتباه نشه، عباس عموی پیامبر خدا. خب عباس که پدر همین بن العباس هست دیگه، جد بن العباس هستش، این کی بود؟ این کسی هستش که در زمانی که رسول الله در مکه بود با پیغمبر همراهی نکرد، حتی رسول الله از مکه هجرت کرد به مدینه، با رسول الله نیامد مدینه و اظهار اسلام نکرد. در جنگ بدر جزء لشکر دشمن بود، در جنگ بدر در مقابل غزوه بدر که انجام شد، عباس در مقابل رسول الله شمشیر کشید و بعدم اسیر شد. حالا که اسیر شد آوردنش میشه رسول الله. حالا جنگ تمام شده است و اسرا رو آوردن، از جمله خود عموی ایشون هم جز اسرا هست، عمو رو آوردن پیش رسول الله. اینم گفتش که یا رسول الله، یا حالا بر تعبیری که میگفت دیگه نمیدونم، به هر حال گفتش که درسته من تو لشکر دشمن بودم، اما من مسلمانم، از قبلم مسلمان شده بودم و مسلمان بودم. پیغمبر فرمودن که دیگه حالا تو مسلمان بودی یا نبودی خدا میدونه، ما که نمیدونیم که تو دلت چی بوده. الان تو جزء لشکر دشمن بودی و اسیر شدی، ما باید مثل اسیر با تو برخورد کنیم. اینکه تو مدعی ادعاست دیگه، میگه من در دلم مسلمان بودم، کجا ما بدونیم که مثلا پیغمبرم مأمور به ظاهر بود دیگه. خیلی خوب، گفت حالا چیکار کنیم؟ گفت راهش اینه، اگر میخوای آزاد بشی باید فدیه بدی. به رسول الله به عباس گفت، گفت باید فدیه بدی، یه پولی بدی آزاد بشی مثل بقیه، یه مبلغی بدی آزاد بشی، یه پولی بدی آزاد بشی. عباس گفت که آقا تو پسر برادر مثلا هر چی که میگو، آقا من پول ندارم، من اصلا هیچی پول ندارم، من چجور میخوام فدیه بدم؟ تو خودت یه کاری برای من بکن و من آزادم کن. رسول الله دیگه اینجا از امور غیبی استفاده کرد، گفت تو پول نداری؟ پس اون پولی که به زنت سپردی وقتی میخواستی بیای یه پولی دادی به زنت، گفتی این پول نگه دار مخفی کن فلان، اون پوله پس چی بود؟ همونو بگو بردارن بیارن. دید که نه این عمون کوتاه نمیاد دیگه، حالا تا یه ذره هی رعایتشو میکرد، دید فایده نداره این دیگه یه چیزی، لذا گفت آقا دیگه با من هیچی نمیگم، تو باز ادامه میدی، اون پوله رو بردار بیارن. عرض کنم خاطر که دید نه فایده نداره، ایشون خبر داره و خب سپورت که اون پولو بیارن. منظور میخوام بگم که عباس اینطوریه شرایطش، یعنی کل 13 سال بعثت که مسلمان نبوده دیگه، ظاهرا دیگه ما حالا قلبشو که خبر نداریم، 2 سال هم از هجرت گذشته، یعنی 15 سال از اسلام گذشته، این اسیر شده بعد از اسارت تازه. خب این کجا؟ حمزه سید الشهدا کجا؟ اصلا قابل قیاس نیستن. این به لحاظ جایگاه اسلامی، به لحاظ قدرت بدنی و جنگاوری و شمشیرزنی، اونا هم که باز قابل قیاس نیستن. حمزه چه جایگاه عظیمی داشت و این عباس بنده خدا چه جایگاه، اصلا نمیتونه با هم مقایسه کنه. خب همین رو شما مقایسه کنید میان جعفر طیار، یکی از برادران امیرالمومنین جعفر ابن ابی طالب، و عقیل. باز همین حالت بین این دو نفر هم هست. جعفر طیار رو شما ببینید به چه وضعیتی بود. جعفر طیار رهبر مهاجرین به حبشه هستش، یعنی رسول الله وقتی میخوان امر کردن که عده‌ای هجرت کنن به حبشه، جعفر رو در رأس اینها و امیر و رهبر اینها تعیین کردن که برود در اونجا، و در اونجا هم بسیار موفق عمل کرد در این مدت. اون وقتی هم که برگشت به عنوان یکی از بهترین یاران رسول الله بهشون خدمت کرد، فرمانده برخی از سریه ها بودش و شخصیت بسیار محبوبی بود میان مسلمین. مسلمان ها خیلی جعفر رو دوست داشتن، خیلی مورد علاقه مسلمان ها بود. بعدم که خب وقتی هم شهید شد که به اون مقام و به عنوان جعفر طیار مطرح شد. بگذاریم، حالا جعفر کجا؟ هم جنگاوره، هم جنگجوه، هم مبارزه، هم محبوبه، هم جایگاه بالایی در میان مسلمین داره. تا عقیل بنده خدا که حالا در عقیل یک روایتی هست که امیرالمومنین میگن که ما بچه که بودیم، عرض کنم که عقیل وقتی مریض میشد، ظاهرا هم نه همین عقیل هست، میگه عقیل وقتی مریض میشد خب دارو میخواستن بهش بدن، این دارو تلخ بود، دوا تلخ بود، سختش بود بخوره. عرض کنم که برای اینکه اینو راضیش کنن که بخوره، میگه منو میآوردن اول دارو رو به من میدادن بخورم، من مریض نبودم سالم بودم، مونتا به من میدن بخورم که من میخوردم چیزی نمیگفتم، اعتراضی نمی کردم، می گفتن ببین علی خورد حالا تو هم بخور. می گفت از مظلومیت امیرالمومنین زاره از بچگی شروع شده، مرد دوران بالا نیست، از بچگیشون مظلوم بوده، این تو خونش رو به یه ظلمی بهشون می شده. عرض کنم وقتی که یا عقیل همون کسی است که بعدن هم آمد از امیرالمومنین طلب کرد که از بیت المال بهش بده، که حضرت اون آهن رو داغ کردن و فران ها و گفتن که مثلا چه. میخوام بگم اینطور هست. حالا عقیل کجا، جعفر کجا؟ خیلی رضا امیرالمومنین فرمودن که اگر من به جای این عمو و برادر اون عمو و برادر رو داشتم، کار من به اینجا نمیکشید. یعنی ضعف یا امیرالمومنین آمادگی دارد که حق خودش رو پس بگیره، ولیکن امکانش برای حضرت فراهم نیست. اما حضرت به هر قیمتی هم نمیخواد قدرت رو پس بگیره، بازی خطوط قرمزی دارد. خطوط قرمز از کجا میفهمیم؟ یکی از مواردش اینه، ابو سفیان آمد به همین عباس پیشنهاد کرد، ابو سفیان که حالا دیگه مسلمانه، دیگه جزء مسلمین حساب میشه، آمد به عباس پیشنهاد کرد، گفت من اگر مستقیم برم سراغ علی، علی از من قبول نمی کنه، اصلا منو به حساب نمیاره، ولی تو عموش هستی، برو به علی بگو ما آماده ایم، بنی امیه آمادن از علی حمایت بکنن که علی قدرت رو به دست بگیره، اگر قبول بکنه ما هم ازش حمایت بکنیم و این بتونه برگردد به قدرت. امیرالمومنین قبول نکرد، عباس پیغام رو آورد، امیرالمومنین قبول نکرد، نه من با کمک ابو سفیان نمیخوام پس بگیرم، این هیچ قاعده ای دارد، نه از هر طریقی، به شکل ماکیاولی نیست که از هر طریقی شد، من نه از هر طریقی، نه این قاعده داره، قانون داره. یا اونجایی که بعد از خطبه فدکیه، بعد از خطبه فدکیه که فاطمه زهرا سلام الله علیها خطبه رو در مسجد خان و برگشت آمد خانه و رو کرد به امیرالمومنین، حالا به حسب نقل و روایت من میگم، ما که نمیدونیم که واقعا مطالب چی بوده، به هر حال به نوعی گله کرد که من رفتم مسجد خطبه خوندم اینها و اینا اینقدر من ظلم کردن و شما اقدامی نمی کنی. به امیرالمومنین گفت شما اقدامی نمی کنی. امیرالمومنین فرمودن که چرا اقدام میکنم. از جاشون بلند شدن و یه قبای زرد رنگی داشت حضرت که توی جنگ ها و غزوات این قبا رو میپوشید. اون قبای زرد رنگ رو به تن کرد و شمشیر حمایل کرد، شمشیر بست به خودش و آماده شد و دقیقاً لباسی پوشید که در جنگ ها می پوشید، یعنی کاملاً شکل جنگی، آرایش جنگی و نظامی به خودش گرفت که بره مسجد و تمام اینها رو از دم تیغ بگذرونه، همه رو بکشه، هیچ کس از اینا باقی نگذارد. خب همزمانی که حضرت این کار رو کرد، مؤذن شروع کرد اذان گفتن، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، امیر المؤمنین رو کرد به فاطمه زهرا، فرمود که اگر بخواهی من میرم الان همه اینها رو میکشم، ولی به تو بگم اگر این کار رو کردم این اذان قطع میشه ها، دیگه اذان نخواهد بودا، یعنی اسلام نابود میشه، ما اگر اینجا درگیر جنگ داخلی بشیم و همدیگر رو بکشیم اصل اسلام نابود میشه، ولی من حاضر، فاطمه زهرا میدونست، فاطمه زهرا حاضر نیست دیگه، ایشون هم گفت نه نمیخواد، من راضی نیستم که تو بخواید به خاطر دفاع من اصل اسلام رو از بین ببری. خب یعنی این حدودی داشت، لذا بعضی ها هم اشکال میکردن، مثلا سلمان خب خیلی به امیرالمومنین نزدیک بود، خیلی در روایتی داریم که کان هواهو هوا امیر المؤمنین، در به سلمان داریم کان هواهو هوا امیر المؤمنین، یعنی خواسته و رضایت سلمان این خواسته و رضایت امیر المؤمنین بود، یعنی رضایت او فانی شده بود در رضایت امیر المؤمنین، اینقدر به امیر المؤمنین نزدیک بود سلمان، اینقدر نزدیکه. خیلی خوب، افراد چون میدیدن سلمان به امیرالمومنین نزدیک هست، خودشون خجالت میکشیدن مستقیم به حضرت علی بگن، به سلمان میگفتن، به سلمان میگفتن چرا علی اقدام جدی تری نمی کنه، چرا دست به شمشیر نمیشه، چرا نمیاد یه کار دیگه ای بکنه، مثلا پس بگیر از اینها، کار رو از اینها پس بگیره. سلمان پاسخ میداد، میگفت مولای اعلم بذالک منا، مولای اعلم بذالک منا، مولای من خودش بهتر میدونه چه کار بکنه، بهتر از ما میدونه چه کار بکنه، صلاح نیست بیش از این مقدار. ایشون اون مقدار که وظیفه شرعیش بوده تلاش خودشو کرده، بیش از این مقدار دیگه صلاح نیست و اقدام نمیکنه. خب این نخستین موقعیت امیرالمؤمنین بود که در یه همچین صحنه انتخاب سیاسی قرار گرفت، گرچه عرض کردم این حالا اولین بار خیلی شباهت به انتخابات امروزی نداره، بار دوم و سوم شبیه تر بود. وقت ما تمام شده، من فقط اشاره بکنم به سر بحث، شر جلسه آینده انشاءالله به قید حیات و توفیق عرض کنیم، بار دوم شورای شش نفره شکل گرفت در انتخاب خلیفه سوم، شورای شش نفره شکل گرفت، امیرالمومنین جز این شورا بود، باید خودش رو معرفی میکرد تا بتونه رأی بگیره. خب این تقریبا شبیه یک انتخابات مانندی بود، البته انتخاب میان نخبگان، یعنی نخبگان قرار بود رأی بدن. در بار بعدی، بار سوم که زمانی بود که حضرت به عنوان خلیفه چهارم قرار بود انتخاب بشه و انتخاب شد، نه یک مقدار گسترده تر بود، یعنی مردم، عموم مردم ایشون رو قرار بود انتخاب بکنن و نوع برخورد ایشون تو این صحنه عام بسیار برای ما درس آموز هست. به همین مقدار بسنده می کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و